بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبن دلار، تاریخ 25 آذر ماه 1396.
خوش شریف. پنجمین دلیلی که برای اثبات اینکه موقف عقل در موارد شبهات حکمیه براءت است، برهان نقض غرض اعلامی است. به این بیان که شارع مقدس اعلام فرموده که یریدو بکم العسر یسر ولا یریدو بکم العسر، این هدف رو اعلام فرموده است. حالا با توجه به اینکه با چند مقدمه، یک مقدمه اولا این که موارد شک و تردید به خاطر فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، هم در موارد محرمات و هم در موارد واجبات فراوان است. من الطهارت الى الدیات، فقیه شک میکنه خیلی جاها که بالاخره این فعل حرام است، حرام نیست، واجب است، واجب نیست، فراوان است. و قهرن وقتی هم به ادله مراجعه میکند یا نصی نمییابد اصلا در اون باب فقدان آن نصه. بعضی وقتا هم نصوصی پیدا میشود اما مجمل است و گاهی هم تعارض دارند. هم در واجبات و محرمات مستقله این شکوک فراوانه، هم در موارد واجبات غیر مستقله به یک تعبیر، مثل این که شک میکنه فلان چیز جزء نماز هست یا نیست، شرط نماز هست یا نیست، مانع هست یا نیست، قاطع هست یا نیست. در تمام بسیاری از موارد تو عبادات این شکوک هست، در غیر عبادات هم وجود داره که در شرایط یک، مثلا در ذبح شک میکنه فلان امر در ذبح دخالت داره یا دخالت نداره، مانع هست، شرط هست و امثال اینا. همه جا ما شک فراوان داریم دیگه. کسی که یه مقداری با فقه سر و کار داشته باشه میبینه کثرت این موارد شبهات، حالا چه به نحو استقلال، چه به نحو اینکه شرط است، جزء است، مانع است، قاطع است، چه هست، همه اینا وجود داره. این مقدمه بود. مقدمه ثانیه این است که اگر شارع نه تمام این موارد سر حکم واقعیش وایساده باشه و بگه من براءت جعل میکنم، عقابم میکنم، خب این کار شارع یوجب عسرن شدیدا، چون موارد خیلی زیاده. همه این جاها رو ما بخوایم احتیاط بکنیم، محتملات رو مراعات کنیم و براءت نداشته باشیم. خب مثلا فرض کنید که یه وضو میخوایم بگیریم، احتمال میدیم مثلا آب باید ولغ باشه، آب خنک نمیشه، آب داغم نمیشه، با چی اینو رفع میکنیم؟ خب یه وقت اطلاقی داشته باشیم، چیزی داشته باشیم با او بتونیم. خزارها در خود وضوع اگه براءت و اینا رو بخوایم بذاریم کنار، شکوک برای ما پیدا میشه. وقتی هم آدم تو شک میفته و دیگه دلیل نداره، هی ذهن فعال میشه، هی شک ایجاد میکنه. یه شکایی هم که قبل از چی باشه بزن به ذهن نمیاد، ولی بعد میاد به ذهن دیگه. خب هر کاری. پس اگر شارع جعل براءت نکرده باشد، این یوجب العسر شدید. این هم مقدمه است. مقدمه ثالثه این است که این عسر شدید با اون غرض اعلامی منافات داره. گفته یریدو بکم العسر، این چه یسری است؟ منشأش هم خودش شده که دست بر نمیداره از اون که واقعی براءت هم جعل نمیکنه. خب پس نتیجه این سه مقدمه این است که عدم جعل براءت که یوجب العسر، این باطل است. این که باطل شد نقیضش ثابت میشه، که پس جعل البراءه. بنابراین با این دلیل که قبح نقض غرض است، اونم غرض اعلامی، ثابت می شود و کشف می کند عقل که پس شاره جعل البراءه. این دلیل عقلی و دلیل عقل قبلی که می گفتیم تفاوتش در این هست که اونا موقف خود عقل بود که می گفت مثلا براءت است یا می گفت احتیاط است. اینجا نداره که عقل کشف میکنه که شارع جعل البراءه. پس دلیل عقلی است برای اینکه شارع براءت جعل کرده است. نظیر مقدمات انسداد بنابر کشف للحکومه، اونجا میگیم مقدمات انسداد باعث میشه ما کشف بکنیم که شارع مطلق المظنه رو حجت قرار داده. شبیه اون در اینجا گفته می شود که این مقدماتی که گفتیم یک شف از این که شعار براءت جعل فرموده است. پس موقف عقل نیست که براءت، بلکه حتی اصالت، بلکه حتی حق الطائعه مطلق هم به این دلیل عقلی می تونه بگه شعار براءت جعل کرده، ولو عقل من حکم می کنه که در شبهات حکمیه باید احتیاط بکنی، ولی بعد از این که شاره گفته اورید الیسر ولا اورید العسر، بعد از این حرف و مطلب دوم این است که در اون قبلی ها عقل مستقل بود، یعنی تمام مقدماتی که مأخوذ در استدلال عقلی می شد حرفای خود عقل بود. اینجا نه، مثل عقل غیر مستقل است. یعنی یه حرفی رو از شاره شنیدیم میگیم شما اعلام کردی که تورید الیسر ولا تورید العسر، حالا که خودت اینو اعلام کردی وقت این نتیجه رو میگیریم. بنابراین این یه تقریب. تقریب دوم برای این دلیل عقلی اینه که بخشی از مقدماتش همینه که در این دلیل، در این تقریب گفته شد، یعنی باز این است که شارع اعلام فرموده که یورید الیسر. این دو، این که کثرت موارد جوری است که اگر شارع بخواد در این موارد سر حکمش وایساده باشه و بازخواست کنه و عقاب بکنه، این عقاب یوجب العسر، برای اینکه با توجه به اینکه او سر احکامش ایستاده، احکام مجهولش و مشکوکش ایستاده و میخواد بازخواست کنه اگر کسی انجام نداد و عقاب بکنن، این باعث میشه که یک انسان باید احتیاط بکنه. ولو خب این عقاب یوجب العسر الشدید، چون یوجب العسر الشدید نقض غرض اعلامیش لازم میاد، پس کشف میکند عقل که این عقاب نخواهد کرد. همین که عقل کشف کرد عقاب نخواهد کرد، چون عقاب یوجب العسر الشدید، این باطله، نقیضش ثابت میشه که عقاب نخواهد کرد. عقاب نخواهد کرد، امنیت ایجاد میشه، همونی که ما از قبح عقاب بلا بیان به دست میآوریم. این دومی با تقریب دوم و تقریب اول فرقش اینه که در تقریب اول میگیم کشف میکنیم اون قانون براءت شرعیه جعل کرده است، کشف میکنیم که او جعل البراءه. در دومی کشف نمیکنیم جعل البراءه، نه ممکنه براءت جعل نکنه، ولی میفهمه عقاب نمیکنه، همون عدم العقاب است.
نفی استحقاق
نمیکنه، میگه عقاب جعل نمیکنه. خب آیانی که کافی میدونستن و مستندن به قاعده قبح عقاب بلا بیان میگفتن عقاب وقتی که نیست خب امنه. ما هم دنبال همین هستیم در باب براءت، که ما اگر در شبهات حکمیه مراعات احتیاط نکنیم مأمون از عقاب هستیم یا نیستیم، ما اینو میخواد. خب این هم ثابت میشه که بله، به این بیان عقلی، به این تقریب ثابت میشه که بله شما مأمون از عقاب هستید.
یا عسر رو تعریف نکرده شاره
که
عسر
هم چیه؟ بله عسر که معنیش مفهوم روشنیه، یسر و عسر مفهوم روشنیه. شما میگه رب یسر ولا تو اسر، نمیدونم یعنی چی.
ممکنه یه جا ما
عسر
بدونیم،
شر عسر ندونیم. نمیشه. مگر اینکه بالحکومه بیاد فرد را، فردی واقعا عسر هست، بالحکومه بگه عسر نیست، یه جایی یا یسر یه چیزی رو یسر نمیدونیم، بیاد بگه آزا یسران، بالحکومه بیاد بگه. مثل اینکه فرموده الفقاء مثلا خمرون، فقاء که خمر نیست، حالا اون میگه الفقاء خمرون برای خاطر اینکه احکام خمر رو میخواد بهش بیاده. یا میفرماد التواف بالبیت صلاتون، ولی ما قد داریم تواف چیز نماز نیست و هاکذا. بله بالحکومه میشه یه لافردی رو فرد کنه یا فردی رو لافرد کنه بالحکومه. اما وقتی در قرآن فرموده یرید و بکمال یسر ولا یرید و بکمال عسر، خب هم معنی ظاهرش مقصوده دیگه، معلومه دیگه، چیز تفسیر برخلاف اینم که نداریم در ذیل این آیه شریفه. خب این حد، این ظاهر حجت.
ممکنه اختلاف بشه بین تعریف عسر، یکی یه چیزی رو عسر بدونه یکی عسر ندونه.
آقا ببینید، شما هر میخواد یه وضو بگیرید، نماز میخواد بخونه، روزه میخواد بگیر، هر روز هزارها شک و تردید دارید، تر تمام اینا بخواد احتیاط بکنید، اصلا میتونید؟ واضحه که این عسر. خب پس همین دیگه، شعاره هم که فرموده درست پدر در میاد. حالا واقعا اگه کسی بخواد محتملات را، براءت عقلی و شرعی رو انکار بکنه، درست حق و تایید تمام اینا بشه و بگه شعاره جعل براءت نکرده، براءت عقلی نداریم، شرعی نداریم، عقلایی نداریم، خب این واقعا یوجب العسر. این مطلبی است که ندیدم که در کلمات اصحاب اونقدر مراجعه کردیم این دلیل عقل رو فرموده باشن، منتها ملامحش، یعنی نه عینش، نظیرش در نه فرمایشی که مرحوم شیخ اعظم در پایان مباحث براءت فرموده است که و منها ان الاحتیاط اثر منفی وجوبه. از بعضی از قدمای اصحاب اینجور استدلال کردن، مثل سید مجاهد در مفاتیح. خب این دلیل عقلی نیست، این اینه که میگه، میفرماید احتیاط اثرون منفی وجوب، یعنی به دلیل لاحرج تمسک کرده نه به دلیل عقلی. ما از این بیان که شیخ از اونها نقل فرموده است به تقریبا اینی گفتیم، آوردیمش تو دلیل عقلی، اونم خودش دلیل جداگانه است که ما باید در احتیاط باید بحث ازش بکنیم. از دلیل احتیاط یکی از معارضاتش این است که این با دلیل لاحرج چجور تو در میاد، در ادله احتیاط بعدن باید آورد. خب پس بنابراین این دلیلی است که اینجا ممکنه بیان بشه به این شکلی که هست.
نفی عسر به اندازه‌ای که براءت رو به اندازه‌ای که عسر از بین بره فقط اثبات می‌کنه، ولی ما براءت رو داریم مطلقا ثابت.
بله خب حالا بله یکی از حالا، ولی خیلی جاها اثبات خواهد شد. حالا این اصل استدلال مرحوم شیخ اعظم در اون دلیلی که نقل فرمودن بعض مناقشاتی دارن که ببینیم اون مناقشه در اینجا هم ممکنه تطبیق بشه و گفته بشه. ایشون در جواب کسی که خواسته به لاحرج تمسک کنه فرموده و فیه ان تأثره لیس الا من حیث کثرت الموارده و هی ممنوعتون. فرموده خب این مسئله حرج لازم اومدن در طبق اون بیان اونها فقط به خاطر کثرت موارد. آدم یه مورد اگه شک کرد اونجا احتیاط لازم باشه، جای دیگه حکمش معلوم باشه که حرجی لازم نمیاد یا عسری لازم نمیاد. پس بنابراین این مال کثرت موارده. حالا باید ببینیم واقعا کثرت موارد هست یا شما به خدمت شما عرض شود که بلوف بیزارید میگید کثرت موارد. اگه دقت کنید اون کثرت موارد نیست، اینشون میفهمند کثرت موارد نیست. اما الان مسلک الاخباریین کثرت موارد نیست، چون اخباریین در شبهات وجوبیه که میگن احتیاط لازم نیست، دلیل داریم احتیاط لازم نیست، فقط میمونه شبهات تحریمیه، اونم در موارد فقد نص یا تعارض نصینی که مرجح منصوص برای احد النسلین نداشته باشه. میگن اینجا فقط احتیاط لازم. خب اینم خیلی نیست تو فقه این موارد که شبه تحریمه، وجوبه هاش که رفت بیرون. تحریمیه مون، تحریمیه هم در این موارد که این چنین باشه گفتن احتیاط لازم، این زیاد نیست. و درست شما، حالا اینو برای توضیح از بکنیم، درست شما اگر من طهارت الادیات موارد زیاد، اما همش که مبتلا به همه نیست، هر کسی یه جاش مبتلا بهش، اون شخص باید خودش حساب بکنه چه عذری لازم میاد برای این. مثلا تو باب مضاربه، تو باب مضاربه خب اصلا این اهل این حرفا نیست، شکوک اونجا، حالا احتیاط بخواد کسی اونجا بخواد مضاربه کنه احتیاط کنه، مضاربه میخواد احتیاط کنه، مساقات میخواد احتیاط بکنه، این اهل اون اصلا نیست. خیلی جاها درست همه رو که جمع میکنیم ممکنه هزار مورد احتیاط بشه، اما این هزارتاش که مال یه نفر نیست، مال اون است که هر کسی در همون جایی که مبتلا بهشه. خب این پس بنابراین اگه الان مسلک الاخباریین ملاحظه بکنه، الان مسلک المجتهدین که فرقی بین شواهد حکمیه و حکمیه وجوبیه یا تحریمیه نمیگذارن و همه رو دارن حساب میکنن، چون ما باید در اینجا براحتی بشیم، احتیاطی بشیم، چی بشیم، اینشون میفهمد. خب اینا باز واقع امر اینه که این مقدار الحمدلله ادله‌ای که ما داریم من الکتاب و روایات که تعبیر میکنیم از مجموعش به ظنون خاصه، چون کتاب ولو قطعی و سنده اما معمولا ظواهره که میشه ظنون، روایات هم همینجور معمولا که تواتر درش نیست معمولا همون هم سندن هم دلالتن ظنونه، حالا جایی هم که سندش قطعی باشه باز دلالتش معمولا ظنونه، بالاخره مجموعا مستندهای ما ظنون خاصه است. این ظنون خاصه به حمدالله کفاف فقه رو میده، خیلی من از طهارت الادیات کفاف فقه رو میده. میمونه یه جاهایی که ما شک میکنیم، این شکام خیلی هاش به اطلاق ادله یا عموم ادله یا اطلاق مقامی و امثال ذلک زدوده میشه. میمونه یه مواردی که هیچ این چیزا نیست، یه فقدان نص و یا اجمال نص یا تعارض نص، این است اطلاق مقامی و سیره و اجماع و فلان هیچی وجود نداره. شما میتونید این مقدارها مخصوصا با اون پیازداغی که اضافه کردیم در اون قبلیه اینقدر نیست که عصر بیاره، چون باز همه این موارد درست فقیه وقتی استنباط رساله میخواد مثل هزار مورد مثلا اینجور جاهایی میشه که بگه الاحوت الاحوت الاحوت، اما اولا این الاحمد الاحمد که خودش نمیخواد عمل بکنه، کار به این کار خیلی چیزا نداره که، درست؟ یعنی اون کاسب نیست که حالا خیلی از چیزای مال کسب، خیلی از چیزا مال جزا هست، مال کجا کاری نداره، میشه مال مردم خیلی هست، یه جاهایش هم مال خودش، اونجا هم مردم همه که به همه اینا مبتلا به نیستن که بگیم برای اونا عسری لازم میاد. اگرم مبتلا بشن همه وقت نیست، خب امسال مثلا فرض کن این کارو که امسال حج، امسال که حج نمیره که، حالا حج رفت حالا یه کارو احتیاطا اینجا باید بکن، ولی تو عمرش یه بار حجت الاسلام باید بره، خب میره اونجا احتیاط چند روزی که اونجا از احتیاطی مثلا میکنه، حالا یه وقتی که به یه جا دیگه مبتلا میشه، یه جا وقتی که به یه باب دیگه مبتلا، اینا همزمان نیست که بگیم عذر و حرج لازم میاد که. نه تو تقریبش مطلب رو باز نکردم، همینطوری ادعا می‌کردیم گفتم آقا اینقدر زیاده حرج لازم میاد، حالا ایشون در مقام جواب میاد میگه باز میکنه، درست میگه آقا این چجور میگه زیاده، این زیاد درسته فهرست رو که نگاه میکنید زیاده، درست، اما این زیاد آیا موجب حرج میشه؟ یا آقا نمیشه، چرا؟ یا موجب عسر نمیشه، چرا؟ به خاطر اینکه اولا این مال همه نیست، درست، احتیاطایی که مال مثلا غسل استحاضه است، مال استحاضه است، مال نمیدونم حیض، مال نفاس، اینکه مردو ربطی نداره اصلا، هر چی احتیاط اونجا از مال اینه. خیلی احکام مال مرد است، مال زنان نیست. احتیاطای اینجا به اونا ربطی نداره. هر طایفه هم که نگاه میکنیم، مردا رو که نگاه میکنیم، همیشه که به همه ابواب فقه نیازمند نیستن که بخوایم بگیم عوض لازم میاد، حرج لازم میاد. اون طایفه هم که خانم ها باشن نگاه، همه جا که به احکام همه ابواب مبتلا به نیستن که ما بگیم عوض لازم میاد، حرج لازم میاد، همچی چیزی نیست. پس بنابر این یکی از بزرگان علما دیدم در نوشت فرمونده بود که در جواب این سوال که بابا احتیاط حرجی مردم تو چی میافتن، چرا احتیاط میکنید احتیاط؟ بودم میرزا شیرازی مرجع عام شیعه در عالم بود، مرجع عام، و ایشون معمولا فتوا نمیداد و احتیاط میکرد. هیچ حرجی همون زمان لازم نیومد، حرجی لازم نمید. خب یه مواردیست ما مرجعه مراجعه میکنن، هم میگن فلان، میگیم آقا مثلا احبت اضافی رو انجام میگه، خیلی سخت، چه سختی آخه، یه چند مورد از خوب مورد احتیاط میکنی، معمولا که متوافقات فتاوا. حالا یه جای با هم اختلاف داره، اونجا که با هم اختلاف دارن، مثلا طلبه‌ای که در راستای این است که انشاءالله صاحب نظر بشه بعد خودش فتوا پیدا بکنه، این خوبه که احتیاط بکنه تو این مسائل اختلافی اینجوری، چون بعدا این نظرش مخالف شد، اجزاء قبر هم قائل نبود، پدرش در میاد. واقعا اینجوری. الان پریروز یه آقای طلبه اومد، من خانه خریدم، مقلد مثلا حضرت امام بودم که هدیه خمس نداره، خب مقداری از پولی که پای این خونه دادم از اون هدیه هایی بوده که داده بودم. حالا فتوان یا نمیدونم تقریدم عوض شده، میگه آقا هدیه خمس داره، حالا من خونه که یه مقداری از بهاش رو با اون پول دادم الان اینجا میتونم نماز بخونم، یک گرفتاری عجیب براش. خب حالا این راه حل داره البته، ولی پیدا میشه دیگه. یه مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه گفتن طرفین عقد، من جایز میدونم که یه کسی هم موجب باشه هم قابل باشه از طرف زوجین، ولی توصیه میکنم، گفتن این کارو نکنین که یک نفر طرفین عقد رو متکفل بشود، چون بعدن این مقلد یک کسی شده، حالا بعد از 30 سال که با این مرأه زندگی کرده و خانمش بوده، حالا میگه ما اینجوری عقدمو خوندن پس باطله. اون آقا میگه نه، باید طرف اینش دوتا باشه. خب اینجا آدم احتیاط بکنه، اینجور موارد جاییست که آدم احتیاط کنه که بعدن مبتلا به مشکل نشه. خب پس بله، حالا این اشکال بعدی، حالا فعلا شیخ اصلا میخواد بگه عذر و حرجی لازم نمیه. حالا این موارد، حالا اگه کسی بگه نه آقا واقعا برای من زیاده، خیلی بعضی ها هستن که یه مبانی تو اصول دارن، یه چیزی دارن که مثلا صاحب معالم یا صاحب مدارک، اینا میگن آقا وثاقت رجال، افرادی که در رجال هستن در سندها واقع شدن، بیانه میخواد. نجاشی فقط بگه ثقتون فایده نداره، شیخ فقط بفرماد ثقتون فایده نداره، بیانه ما لازم داریم تو موضوعات. پس باید دو نفر توثیق کنه، معارض هم نداشته باشه. این که واقعا دو نفر بخواد توثیق کنه کم داریم. یه سندی که 5 نفر توشن، تمام این 5 نفر جوری باشن که هر کدومشون رو دو نفر تو کم، پس بسیاری از روایاتی که شما زنون خواسته میدونید چی میشه؟ کنار میره، سختگیری. خبر حسن هم حجت نمیدونه، میگه یا باید صحیحه باشه یا موثقه باشه. خب اینم که کنار بگذاره، خب یه زیقی ایجاد میشه دیگه. خب گاهی هم اصلا یه کسی میگه نه آقا این اصلا قول رجانه حجت نیست، اینم وجه داره که کسی بگه حجت نیست، حالا وجیه هست یا وجیه نیست مثلا اون آخره، ولی حسن که میگن این. خب پس این زنون خواستش کم میشه. شیخ میگه خب اگه اینجوری شد بازم نوبت به این حرفا نمیرسه، میشه انسداد. انسداد که شد قواعد باب انسداد پیاده میشه. انسداد میگه چی؟ باید امتثال ظنی بکنیم، مظن نه حجت. بله والله العالم. حالا پس بنابراین میرزای قمی ظاهرا انسدادی بوده و قد ینسب الش، ولی ظاهر کلماتش، حالا بعضی مثلا شاید آیت الله زنجانی همچین ادعایی رو دارن که شیخ هم شاید انسدادی بوده، ولی والله العالم. الان ای حالن خب انسداد میشه، انسداد هم که شد کشف میشود که یا شاره مطلق المظنه رو حجت قرار داده یا عقل حکم میکند به نحو حکومت که باید امتثال ظنی بکن، مراتب امتثال رو باید مراعات بکن، امتثال ظنی نشد احتمال. پس بنابراین باز این آدمی که اینجوری شده اوسع میشه، زیق میشه، این زیق ینجر رو الال توسعه، یعنی از اون آدمی که زمان خاصه رو حجت دونه کار این آسان تر میشه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا مطلق مظنه حجت دیگه. خب ما برای مطلق مظنه خیلی راه داریم. یک کسی دیدم مقاله نوشته بود برای مشکلات فقهی و حکومت اسلامی، باید قالب انسداد بشید راحت میشید. خب انسان یه چیزایی رو به هم جفت میکنه، مظنه‌اش این میشه که باید اینجوری باشه. خب پس بنابراین تحقیق شیخ اعظم به این مسئله، این رو در جواب کسانی که خواستن به ادله حرج استدلال بکنن و استناد کنن اینجور جواب دارن. همین جواب فین ما نحن فی میر که کار به عسر نمی انجامد تا این شکل شما بگید کشف می کنیم، این که شاره چرا؟ حالا این بله، حالا این حرف اول، حالا بگیم اصلا عسری لازم میاد یا نمیاد. جواب دوم این است که این یدور و مدار العسر، این راه یدور و مدار العسر، هر وقت عسر لازم اومد خوب بله، مثل حرج شخصیه، حرج نه نوعی هم نیست، شخصی. مثلا فرض کنید ماه رمضان، نوع خیلی هوا گرمه، نوع مردم طاقت نداره، ولی من طاقت دارم، این باعث نمیشه که بگم خب برای اونا روزه واجب نیست، حالا برای منم که طاقت دارم واجب نیست، شخصیه دیگه، او باید روزه بگیر. در باب عذر، در باب حرج، ملاک شخص است نه نوع. پس بنابراین هر کسی یا تکالیف زیادی، خب این تکالیف زیادو باید انجام بده تا وقتی که دیگه ینجر رو علل عذر. مثلا 100 مورد هست که امر معروف باید بکنه، همه 100 تا رو بخواد امتثال بکنه حرجی اثره، اما حالا 10 تاشو الان بگی که اثر نه، خب 10 تا رو بقیهش دیگه زحمت ولش کن، اما بگی ما چون اثره پس ده هیچ کس رو امر معروف نهی از منکر نکنه، نه. اینجا هم پس این میشه ما یه براءت مطلقه در موارد شبهات حکمیه و تحریمیه نمیتونیم اثبات بکنیم با این دلیل، این نسبی میشود نسبت به فقیه و فقیه آخر با هم متفاوت میشود. حالا این و همچنین افرادی که میخواد برای اونا فتوا بدهد اینا متفاوت میشود. پس بنابراین این دلیل خامس به کلا تقریبه جواب اولش همون فرمایش شیخ جواب متینیه که اصل این که همچی عسر و حرجی لازم میاد با اون توضیحی که داده شد تمام نیست، و علاوه بر اون اگه تمامم باشه این نمیتوند براءت مطلقه را و عدم عقاب مطلق را اثبات بکنه. علاوه بر مطالب دیگری که قبلا هم گذشت که در تقریب ثانی می گفتیم فقط عقاب نیست، و حال این که همطور که قبلا گذشت آیا ما در مسئله براءت فقط دنبالی از این هستیم که عقاب نیست یا اینکه استحقاق عقاب نیست؟ اگر بخوام عدم الاستحقاق دنبال این هستیم، نه فقط اینکه بله مستحق عقابه ولی عقاب نمی کنه شور، اینم قبیه. حالا اون به کرمش به لطفش عقاب میخواد نکنه، ولی ما کاری بکنیم که مستحق عقاب باشیم؟ پس بنابراین بیان دوم نمیتونه استحقاق العقاب رو نفی بکنه. این هم یه اشکالی خاصه به تقریب ثانی است. خب این مباحث ما به حمد الله راجع به ادله عقلیه تمام شد. انشاءالله باید وارد مباحث بعدی بشیم که ادله قول به احتیاط هست. حالا قبل از اینکه وارد اون مبحث بشیم، سوال هنوز مونده دارم. من یه مطلب اینجا مال مرحوم آیت الله آیات شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه که کان فقیهن فیلسوفن و از اصحاب کرامت و معنویت بود ایشون رضوان الله علیه، مطلب ایشون فرموده که بخوام ختام این مباحث گذشتمون ختامه هم مسک باشه انشاءالله. ایشون فرموده شبی در مسجد کوفه بیتوته داشتیم و در سحر بعد از ادای نماز شب به سجده رفته مشغول ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بودم. در آن اوقات آن ذکر مقدس را در سحر در حالت سجده 400 مرتبه یا بیشتر به دستور استاد می گفتم. استاد مرحوم آقای حاج سید علی قاضی رضوان الله علیه. حالتی برایم روی داد که نه خواب بودم و نه بیدار، به طوری که سر از سجده برداشتم برای نماز صبح تجدید وضو نکردم. یعنی خواب نبودم بابا. دیدم حضرت ولی عصر ارواح نافدا و رزقنا لقاه را و مکالماتی بین این ذره بی مقدار و آن ولی کردگار شد و بله که الان به تفاصیل آن آگاه نیستم. از آن جمله پرسیدم که این اصول عملیه که فقها در هنگام نقد و نیل اجتهادی به آن عمل میکنند مرضی هست؟ فرمودند بله، اصول عذریه و عمل به آن مطلوب. عرض کردم در باب عمل به اخبار دستور چیست؟ فرمودن همان است که فقها عمل به آن اخذ و عمل به همین اخبار در کتب معموله مجزی است. عرض کردم در مورد مناجات خمسه اشعر چه دستور می‌فرمایید؟ چون مناجات خمسه اشعر منسوب به معصوم نیست. حالا مضامین خیلی عالیه، فلذا بعضی شک دارن که این مال معصومه یا مال غیر معصوم. چه دستور می‌فرمایید؟ با وجودی که به سندی معصور از معصوم نیست، آیا خواندن رواست؟ فرمود به همین نهجی که علما معمول می‌دارند عمل کردن رواست. فقها میگن به قصد رجا اب نداره بخونید، همینجور به قصد. و عامل ماجور است و این ضعیف را چنان معلوم شد که می‌خواستند بفرمایند در عصر غیبت همین رویه که فقها در استنباط احکام دارند و به آن عمل می کنند مرضی است و اتعاب نفس برای ادراک واقع ضرور نیست. و باز مسئله دیگر عرضه داشته بودم که الان هیچ یک از آنها در خاطرم نیست و الله الهادی الی سواء السبیل. بنابراین این اصول عذریه که مستندن به ادله شرعیه ثابت شد، حالا در بخش فعلا اصالت البراءه، حالا تخییر و اشتغال و اینا هم بعدم خواست استصحاب. بنابراین اینم نمیخوام بگم حالا این حجت شرعیه و دلیل ما هست، اما بالاخره دل روی مقدار آرام میکنه که این شخص شخص بسیار بزرگیست، مرحوم آقایش محمد تقی آملی آدم عادی نیست ایشون و این چیزها هم توجه داره، مرد بزرگیست. این سعادت نصیبش شده که توانست این مسئله رو از خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا سوال کنه و این جواب رو بشنوه. خدای متعال به همه ما توفیق درک محضر مبارکش و قبل از اون رضایتش رو ارزانی بدارد. و صلی الله علی محمد.